ساعت 6:30 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. روسیه میگوید از ماه آینده صادرات گاز به اوکراین تنها با پیش پرداخت انجام خواهد شد. روند درمان بیماری قلبی میرحسین موسوی آغاز شده است و دور دیگری از مذاکرات دو جانبه ظریف و اشتون در وین پایان یافت. سلام به شما که از ایران یا هر جای دیگر جهان با ما همراه شدید. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید شرکت دولتی گازپرام مجبور شده است از ماه آینده میلادی صادرات گاز به اوکراین را تنها به شیوه پیش پرداخت ادامه دهد. به گفته روسیه حجم بدهی های اوکراین به شرکت گازپرام به 3.5 میلیارد دلار رسیده است. پوتین بار دیگر گفته است که اروپا باید برای تثبیت اقتصاد اوکراین بیشتر تلاش کند و تاکید کرده که روسیه آماده ادامه مذاکره با مقام‌های اتحادیه اروپا است. اوکراین این گذرگاه اصلی صادرات گاز روسیه به اروپا است و حدود نیمی از گاز وارداتی اروپا از روسیه از خاک آن کشور عبور می‌کند. در خبری دیگر، وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از قول فرزندان او خبر داده است که روند درمان آقای موسوی آغاز شده است. به گزارش کلمه، دختران موسوی روز گذشته با پدر و مادر خود ملاقات کردند و با خبر شدند که نیروهای امنیتی اجازه دادند روند درمانی او پس از 2 هفته تأخیر آغاز شود. میرحسین موسوی چندی پیش برای انجام عمل آنژیوگرافی به بیمارستان منتقل شد و سپس به محل حصر خانگی بازگردانده شد. آقای موسوی دچار نارسایی قلبی است و به گفته فرزندانش درمان او چند ماه به تأخیر افتاده است. مذاکرات دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده گروه 5+1 پس از حدود 3 ساعت پایان یافت. یک مقام وزارت خارجه آمریکا هم از ادامه گفتگوهای کارشناسی در طول روز پنجشنبه خبر داده است. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای ایران گفته است که هنوز اختلافهایی وجود دارد و برای دستیابی به توافق نهایی همه موارد باید حل شود. دو طرف توافق کردند در این دور از مذاکرات تدوین متن توافق جامع نهایی را آغاز کنند. این دور از مذاکرات قرار است روز جمعه به پایان برسد. اما در اعتراض به مرگ صدها کارگر معدن، 4 سندیکای بزرگ کارگری ترکیه روز پنجشنبه دست به اعتصاب زدند. در بیانیه مشترک سندیکای کارگری گفته شده که صاحبان معدن برای کاستن از هزینه ها زندگی کارگران را به خطر انداختند. چهارشنبه شب هم هزاران نفر از مردم خشمگین در استانبول، آنکارا و دیگر شهرهای ترکیه دست به تظاهرات ضد دولتی زدند که با واکنش پلیس روبرو شد. تا کنون مرگ 282 کارگر معدن تایید شده، ولی گفته می شود جسدهای بیشتری در قسمتهای مختلف معدن است که باید به تدریج خارج شوند. و خبر آخر این که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آن کشور نتوانستند اکثریت آرا را به دست آورند و رئیس جمهوری جدید در دور دوم انتخابات مشخص خواهد شد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. اما در ادامه برنامه یک خانه یک زمین رو میشنویم که کاریست از همکارم آزاده اسدی، مجله محیط زیست رادیو فرداست و به آخرین خبرها و رویدادها در حوزه محیط زیست ایران میپردازه. با هم میشنویم.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
مسائل محیط زیستی به شکل‌های مختلف ضررهای خودشو به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که شنونده مجله محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و با شما در این برنامه که موضوع اصلیش آخرین وضعیت دریاچه ارومیه است. روزگاری که به نگین فیروزه‌ای آذربایجان شهرت داشت، کشتیرانی و مهاجرت پرندگان هم به اون رونق میداد و سهم ایران از اون وجود یکی از بزرگترین دریاچه‌های داخلی با ده‌ها جزیره در شمال غربی کشور بود که از جمله به عنوان یکی از زیستگاه‌های خاص و یگانه طبیعی جانوران در ایران هم محسوب می‌شد. حالا اما به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی، بیش از 93% از دریاچه ارومیه کاملا خشک شده. به گفته برخی از مسئولان، میزان شوری آب دریاچه ارومیه به 400 گرم در هر لیتر و حالت فوق اشباع رسیده که این به گفته کارشناسان نشانگر روند سریع خشک شدن دریاچه ارومیه است. درست در زمانی که خبرگزاری‌ها خبرهای مختلفی رو در زمینه خشک شدن بیشتر و بیشتر آب این دریاچه منتشر می‌کنند، مشاور رئیس سازمان محیط زیست اسماعیل کهرم اعلام کرد میشه این دریاچه رو به مرگ رو در مدتی 5 ساله زنده کرد اگر آب مصرفی کشاورزی کاهش پیدا کنه و البته اگر 40% از آب مربوط به کشاورزی به دریاچه ارومیه منتقل بشه. این همون چیزیه که فیلیپ میکلین، استاد دانشگاه میشیگان غربی در رشته جغرافی و آبشناسی، هم به عنوان یکی از راه‌های مهم و کارساز نجات دریاچه ارومیه میگه. فیلیپ میکلین اوایل اسفند سال 92 با دو متخصص آمریکایی دیگه برای شرکت در کنگره بین‌المللی تخصصی علوم زمین به ایران دعوت شد. او که در مدت اقامت یک هفته‌ایش در ایران دریاچه ارومیه رو از نزدیک دید و اون رو بررسی کرد، میگه شرایط دریاچه ارومیه بسیار شبیه سالت لیک یا دریاچه نمک یوتا در آمریکاست. و به دلیل اینکه دو متخصص آمریکایی دیگه روی این دریاچه آمریکایی تحقیقات زیادی کردند به ایران دعوت شدند. او از یک چیز به عنوان مشکل اصلی دریاچه ارومیه یاد میکنه.
مشکل دریاچه ارومیه کاملا واضح است. در 6-7 سال گذشته منطقه دچار خشکسالی بوده. مقدار زیادی از آبی که در حالت معمول وارد دریاچه میشد را در بالادست برای آبیاری استفاده کردند. معنیش این است که آبی که وارد دریاچه می شود خیلی کمتر از مقدار گذشته است. بنابراین دریاچه خشک می شود.
فیلیپ میکلین که تمرکز پژوهش ها و علاقه شخصیش مدیریت منابع آب به خصوص دریاچه ها و رودخانه هاست، کارهای تحقیقی زیادی در مورد دریای آرال که در آسیای میانه واقع شده انجام داده. آرال در گذشته یکی از 4 دریاچه بزرگ دنیا بوده و حالا خشک شده. دریاچه‌ای که متخصصان میگن شرایط شوری و خشکیش دقیقاً مثل دریاچه ارومیه است.
دلیل مقایسه دریاچه ارومیه با دریاچه آرال با اینکه تفاوت‌های فاحشی دارند این است که مورد مشابهی هم آنجا اتفاق افتاده. آنجا هم مقدار زیادی آب در بالادست برداشت شد که دریاچه آرال خشک شد، به طوری که مساحت آن به 10% قبل یا حتی کمتر از آن رسید. دلیل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه توسعه بیش از حد پروژه‌های آبیاری در بالادست بوده که دقیقاً در دریاچه آرال هم اتفاق افتاد.
اما فیلیپ میکلین به یک تفاوت بزرگ بین این دو دریاچه اشاره می‌کنه.
خشکسالی نقش مهمتری در خشک شدن دریاچه ارومیه داشته.
فیلیپ میکلین بعد از سالها تحقیق و بررسی دریاچه آرال و دیدن دریاچه ارومیه میگه
اکوسیستم دریای آرال و دریاچه ارومیه با هم فرق دارد، اما در هر صورت وقتی به سرعت یک سیستم آبی را خشک می‌کنیم اثرات زیادی به اکوسیستم وارد می‌شود. این قضیه در مورد دریای آرال هم اتفاق افتاد و در مورد دریاچه ارومیه هم اتفاق می‌افتد.
او بر سادگی اکوسیستم دریاچه ارومیه هم تاکید می‌کنه.
اکوسیستم دریاچه ارومیه در مقایسه با دریاچه آرال خیلی پیچیده نیست. دلیل این سادگی همین است که دریاچه ارومیه یک دریاچه فوق شور است و در محیطی تا این حد شور موجودات زیادی دوام نمی‌آورند.
او از جاندار سخت پوستی میگه که توان زندگی در آبهای شور رو داره و در مرحله نوزادی ماهی‌ها سخت پوستان و نرم‌تنان غذای مناسبی برای اونهاست، موجودی که یکی از معروف‌ترین زیستگاه‌هاش در دنیا دریاچه ارومیه بوده.
تنها جاندار در دریاچه ارومیه آرتمیا است. صدمه دیگری که به دریاچه ارومیه وارد شده این است که آرتمیا منبع غذایی مهمی برای پرندگان مهاجری بود که از این منطقه عبور می‌کردند. بنابراین خشکی و شور شدنش و از دست دادن منبع غذاییش باعث شده صدماتی هم به جمعیت پرندگان مهاجر وارد شود.
این دریاچه که روزگاری آب شورشون رو تبدیل به یکی از مهمترین دریاچه‌های آب شور جهان کرده بود، حالا با افزایش شرایط بحرانی تبدیل به یکی از مهمترین کانون‌های کویرزایی و تولید طوفان‌های نمکی در کشور و منطقه شده. کارشناسان محیط زیست میگن اگر وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه همینطور ادامه پیدا کنه، دست کم 4 میلیون تن از مردم روستاهای اطراف دریاچه و 14 میلیون تن از مردم منطقه، حتی پایتخت، از طوفان‌های نمک در امان نخواهند بود. فیلیپ مکلین، استاد دانشگاه میشیگان غربی، هم بر همین نکته انگشت میگذاره.
مهمترین تأثیر خشک شدن دریاچه ارومیه بر زندگی اطرافیان طوفان نمک است. آب خشک میشود و نمک روی زمین باقی می ماند و وقتی باد می وزد نمک را به اطراف می برد و این شرایط برای زمین های کشاورزی اطراف مسئله ساز است.
فیلیپ میکلین به شهری اشاره می کنه که ممکنه بیشترین آسیب رو در این شرایط ببینه.
تبریز خیلی به دریاچه ارومیه نزدیک است و این نگرانی وجود دارد که طوفان نمک به تبریز برسد.
نیمه اردیبهشت‌ماه بود که نماینده ارومیه در مجلس درباره وزش بادهای محلی سلماس، روان شدن شن و نمک دریاچه ارومیه و بروز مشکلات تنفسی و انواع سرطان‌ها در منطقه هشدار داد. او تاکید کرد هنوز برنامه‌های اجرایی برای احیای دریاچه ارومیه وجود نداره. مسئولان میگن فلج شدن کشاورزی و دامداری منطقه با مرگ دریاچه ارومیه اتفاق میفته. مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در آخرین روز از فروردین ماه اعلام کرد تابستان امسال آخرین مهلت احیای دریاچه ارومیه است. یعنی فقط چند هفته فرصت باقی مونده تا وعده ها عملی بشه و اولین قدم ها برای نجات دریاچه برداشته بشه. فیلیپ میکلین اما از آینده غیر قابل پیش بینی دریاچه ارومیه میگه.
خیلی سخت است که آینده دریاچه ارومیه را پیش بینی کنیم، اما می توانیم فرضیه های علمی را بررسی کنیم. یک حدس علمی میگوید که دریاچه بیشتر و بیشتر خشک خواهد شد. واضح است که کار اصلی رهاسازی آب بیشتر برای دریاچه است و این گزینه است که دولت به دنبال آن است. اما چطور؟ مثلا یکی از راهکارها بهبود و افزایش بهره‌وری وضعیت آبیاری است و این گزینه خیلی جدی در حال بررسی است. گزینه دوم جداسازی و تفکیک سازه‌ای دریاچه به چند بخش است. با این کار میتوان بخش‌های حیاتی تر دریاچه را برای پرورش آرتمیا و جلوگیری از طوفان نمک حفظ کرد. به عبارت دیگر با این کار میتوان جلوی خشک شدن بخش‌هایی را که امکان تولید طوفان نمک را میدهند گرفت.
او همینطور از آخرین گزینه هم نام میبره که مخالفان زیادی در داخل ایران داره.
یک گزینه دیگر هم وجود دارد و آن انتقال آب به دریاچه ارومیه از حوزه‌های آبریز دیگر است. ولی برای من در جلساتی که با مسئولان داشتیم مشهود بود که بیشتر متخصصان با این گزینه موافق نیستند، چون انتقال آب میتواند مشکلات زیادی ایجاد کند.
فیلیپ میکلین به ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه اشاره میکنه که مدتی کارش رو شروع کرده و دبیر آن عیسی کلانتری است. او میگه این کمیته در حال بررسی همه این روش هاست که ممکنه به نوعی به زنده کردن دریاچه ارومیه کمک کنه. او تاکید میکنه این کمیته برای انجام یک کار کوتاه مدت به تقسیم بندی یا تفکیک سازه‌ای دریاچه جدیتر نگاه میکنه. به گفته فیلیپ میکلین، مسئولان در ایران برای راه حل بلند مدت قرار روی آبیاری با بهره‌وری بالا دقیق تر کار کنند. همون چیزی که مشاور رئیس سازمان محیط زیست به تازگی اعلام کرده. فیلیپ میکلین که برای اولین بار به ایران سفر کرده میگه در جلسه های مختلفی که با مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس این سازمان داشته، متوجه شده دولت با تمام وجود قصد داره مشکل دریاچه ارومیه رو حل کنه. با هر میزان هزینه‌ای که لازم باشه و متخصصان بسیار کاردان و چیره دستی در این پروژه حضور دارند که بر روی این موضوع مسلط هستند. عیسی کلانتری، دبیر ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه، اسفند ماه پارسال یک عدد برای نجات دریاچه ارومیه اعلام کرد. 20 میلیارد دلار اعتبار، اون هم برای احیای دریاچه در 15 تا 20 سال آینده. به گفته اتاق بازرگانی ایران، هزینه های مربوط به خسارت های خشک شدن دریاچه ارومیه و احیای مجدد اون بیش از 200 میلیارد دلار، یعنی 100 برابر این رقمه. شما شرایط دریاچه ارومیه رو چطور میبینید؟ منتظر گرفتن نظرات شما هستیم. zist@radiofarda.com